ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی، امروز گفت که درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان، از جمله ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایات علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کریم خان منتشر شده، گفته شده که شواهد جمع‌آوری شده به حیث بخش از تحقیقات دلایل معقولی را برای این باور فراهم می‌کند که ملا هیبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را مسئول جنایات علیه بشریت، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت خوانده شد. حقانی از سال 2021 میلادی به حیث رئیس استر محکمه حکومت طالبان کار کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیوی حکومت طالبان ادعا کرده که در 3 سال گذشته شهروندان خارجی به ویژه از پاکستان و تاجیکستان در طراحی و حملات در داخل افغانستان دست داشتند. این کمیسیون در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد ادعا کرده که بسیاری از این حملات در خارج از افغانستان سازماندهی شده و عاملان آن از تغییر چهره و لباس برای ورود به افغانستان استفاده کردند. در گزارش همچنین گفته شده که با وجود تلاش‌های گسترده، این گروه‌ها نتوانستند که به اهداف خود در افغانستان دست یابند. سفارت ایران در کابل می‌گوید که عباس عراقچی، وزیر خارجه آن کشور، به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. این سفارت در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشته که سفر عراقچی به افغانستان قریب الوقوع است، ولی تاریخ دقیق این سفر را نگفته است. زاکر جلالی، رئیس بخش سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس امروز نوشته که منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین افغانستان و ایران یک فرصت برای تقویت همکاری‌های دو جانبه است. و افزوده که سفر قریب الوقوع عباس عراقچی به کابل گام سازنده در زمینه تحکیم این رابط است و می‌تواند رابط میان دو کشور را وارد مرحله جدید کند. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. مقامات محلی طالبان 10 تن از جمله یک زن را به اتهام زنا، لواطت، فرار از منزل و رابط نامشروع در محضر عام مجازات کردند. بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی صبری ولایت خوست، 6 تن این افراد هر یک به 2 سال حبس و 39 دوره، 3 تن هر یک تا 3 سال حبس و 30 تا 39 دوره و 1 تن هم به 1 سال حبس و 39 دوره محکوم شدند. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که مجازات به این افراد روز چهارشنبه پس از تایید این محکمه تطبیق شده است. فریدریش مرز، نامزد پیشتاز در انتخابات پارلمانی جرمنی، امروز تعهد کرد که تغییرات اساسی را در قانون پناهندگی این کشور ایجاد خواهد کرد. آقای مرز افزود که در صورت پیروزی در انتخابات 23 فوریه فوراً ورود همه کسانی را به جرمنی ممنوع خواهد ساخت که اسناد معتبر برای داخل شدن به این کشور را ندارند. این اظهارات فریدریش مرز پس از آن صورت گرفت که روز گذشته یک جوان 28 ساله افغان، یک پسر 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی با چاقو کشت و توسط پلیس دستگیر شد. و وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که شارای سالنگ برای وسایط مسافربری کوچک و بزرگ ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه دوباره باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس تویتر سابق ضمن اعلام بازگشایی این شعارها نوشته که برای وسایط باربری در جریان روز بر اساس نوبت اجازه عبور از شاهراه داده می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. سارنوال محکمه بین المللی جنایی خواهان صدور حکم بازداشت رهبران طالبان شده است. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در رابطه با اجرایی بودن حکم این محکمه در صورتی که صادر شد. کمیسیون مرکزی امور امنیت و تصفیوی حکومت طالبان ادعا می کند که اتباع خارجی در 3 سال گذشته در برنامه ریزی و انجام حملات در داخل افغانستان دست داشتند. شورای پناهندگان ناروی در مورد مشکلات مهاجران که به افغانستان برگردانده می شوند اظهار نگرانی کرده. رئیس جمهور اوکراین خواهان تشکیل یک قوای حامی صلح 200 هزار نفری در کشور شده. و دفتر معاملات سازمان ملل متحد در مورد ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و خطرات آن در افغانستان سخن می گوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، کریم خان سارالوال محکمه بین المللی جزایی امروز گفت که درخواست دستور دستگیری شمار از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها را پیشنهاد کرده که متهم به جنایات علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغانستان هستند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که جزئیات بیشتر در مورد این حکم چی است؟
سلام، دفتر کریم خان سارانوال ارشد محکمه جزایی بین‌المللی درخواست صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی مشهور به عبدالحکیم شرعی قاضی القضات حکومت طالبان را ارائه کرده است. این درخواست روز امروز پنجشنبه توسط خود کریم خان اعلام شد و این دو مقام بلندپایی طالبان را به سرکوب و آزار زنان و دختران و افراد جامعه دگرباشان متهم کرد. بر اساس بیانیه کریم خان سارانوال ارشد محکمه جزایی بین‌المللی، این اقدامات از 15 اگست 2021 همزمان با بازگشت طالبان یا حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به گفته محکمه جزایی بین‌المللی، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان مسئول نقض گسترده حقوق بنیادین تحت قوانین بین‌المللی شناخته شدند. به گفته او این نقض‌ها شامل محدودیت‌های شدید بر حق آزادی جسمی، آزادی گشت و گذار، آموزش، بیان و تجمعات است. در بیانیه این محکمه آمده که اقدامات طالبان با خشونت‌های همچون قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید کردن اجباری و دیگر اعمال غیر، به گفته آقای کریم خان، غیر انسانی همراه بوده که هدف آن سرکوب مقاومت یا مخالفت با تفسیرهای ایدئولوژی که خود طالبان از نقشهای جنسیتی است. به گفته آقای کریم خان، این درخواستها بر اساس شواهد گسترده از جمله شهادت شهود و کارشناسان، فرمانهای صادره از سوی خود حکومت طالبان، گزارش‌های پزشکی قانونی، مواد صوتی و تصویری و اظهارات متهمان و دیگر اعضای طالبان ارائه شده.
طالبان چی عکس‌العمل نشان دادند به این دستور؟
طالبان تا کنون در این مورد عکس‌العمل نشان ندادند، اما در کل به اتهام‌هایی که از سوی محکمه جزایی بین‌المللی نیز متهم شدند، گفتند که این اتهام‌ها را رد کردند و همیشه گفتند که در چوکات شریعت اسلامی حقوق زنان در کل ادبای افغانستان به خصوص زنان را تأمین کردند.
دیدبان حقوق بشر هم در این مورد اعلامیه ای داده، جزئیاتش برای شما معلوم است؟
بله، پیش از اینکه دیدبان حقوق بشر اعلامیه بدهد، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان از این حکم جزایی محکمه جزایی بین‌المللی از این درخواستش استقبال کرده و درخواست حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و همچنان مقام دیگر طالبان را یک گام حیاتی خوانده و گفته که این حکم پیام‌های قاطع به رهبران طالبان می‌دهد که برای، به گفته او، جنایات وحشتناکشان پیگیری خواهند شد. در همین حال دیدبان جهانی حقوق بشر در واکنش به این اقدام گفته، در حالی که هیچ عدالتی در افغانستان دیده نمی‌شود، حکم محکمه جزایی بین‌المللی به گفته این اداره یک مسیر اساسی را برای پاسخگویی ارائه می‌کند. دیدبان حقوق بشر امروز در اعلامیه گفت که حکومت‌ها باید با حمایت عمومی از این اقدام انتقادی محکمه جزایی بین‌المللی از مأموریت مستقلان حمایت کنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد درخواست کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی صحبت میکرد که از خود این محکمه خواسته تا حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کند. در همین مورد ما صحبت داشتیم با رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا سید عبدالواحد سادات و از او درباره قوه اجرایی بودن این حکم پرسیدیم.
البته کم و کیفی از زیره متاسفانه مطال دقیق اطلاع ندارم، اما چیزی که اگر سارنوال مطرح کرده باشد در واقع یک مطالبه است، یک درخواست است به خود محکمه جزایی بین‌المللی یا ICC. معلوم دار که اهمیت بسیار بزرگ داره به دلیل از این که خود محکمه یک محکمه بین المللی است و عواقب بسیار جدی را میتونه در رابطه با خود طالبان و رهبریشان داشته باشه.
این حکم تا چه حد قابل اجرا است؟
خب البته این خو در سطح یک درخواست است هنوز، اما بعد از اینکه بتونه مراحل خود را طی بکنه و باعث یک درخواست رسمی به حساب از طرف سارنوال این محکمه مطرح شود، بعد از او بازی میتونه که عواقب عملی داشته باشه. اما متاسفانه دو چیز در این مورد تشویش ایجاد میکنه. اول امی که متاسفانه محاکم بین‌المللی چی ICC است چی محکمه بین‌المللی مربوط به سازمان ملل متحد که باعث محکمه آگ یا ICC است، عملکردشان زیر تاثیر سیاست بین‌المللی قرار داره. تشویش دوم امی است که در رابطه با زعامت طالبان عواقب عملی اصلا شاید نداشته باشه، برازی که اونا مخصوصا امی دو نفره که نامشان آمده، رهبر طالبان ایبت الله و همچنان آقای اقانی، اینا بیرون از افغانستان در 3.5 سال اصلا سفر نکردن.
این درخواست تا چه حد میتونه یک وسیله فشار شود؟
معلوم دار است که باعث یک وسیله فشار و در این حال وسیله ازی که خود ازی نه تنها از لحاظ تبلیغاتی، از لحاظ انزوای بیشتر بین المللی اداره طالبان، حکومت دفکتوی طالبان، معلوم دار که بسیار تأثیر کلان داره. ما و شما شاهد هستیم که در صورتی که تصویب میشه رسمیت پیدا میکنه، ما و شما عواقب موضوع را در رابطه با آقای پوتین، در رابطه با نتانیاهو میبینیم و در کشورهایی که عضو این محکمه هستند، در اون کشورها وقتی که این افراد سفر میکنه، کشور میزبان یا کشوری که در اونجا اینا سفر میکنن، اونا باز به دزگیری از یا مجبور هستن اقدام بکنن. اما در سه طالبان موضوع بیخی سبقی خاص داره، برازی که اونا سفر بیرون از افغانستان مخصوصا این دو نفر نمی کنن.
صحبت بود با رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سید عبدالواحد سادات.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که اتباع خارجی به ویژه از پاکستان و تاجیکستان در 3 سال گذشته در برنامه‌ریزی و انجام حملات در داخل افغانستان دست داشتند. این کمیسیون با نشر گزارش سالانه خود مدعی است که بسیاری از این حملات در خارج از افغانستان سازماندهی شده و بعضی جریان‌ها در پاکستان سازماندهیشان را از سر گرفتند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در حالی که همواره شماری از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و تاجیکستان از تهدیدات امنیتی از افغانستان نگرانی کردند، با تازگی کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه حکومت طالبان ادعا کرده که اتباعی خارجی به ویژه از پاکستان و تاجیکستان در 3 سال گذشته در برنامه‌ریزی و انجام حملات در داخل افغانستان دست داشتند. این کمیسیون روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر گزارش سالانه اش مدعی شده که بسیاری از این حملات در خارج از افغانستان سازماندهی شده و عاملان آن با استفاده از لباس‌های مختلف وارد افغانستان شدند. در گزارش با اشاره به پاکستان گفته شده که برخی جریان‌ها در این کشور دوباره سازماندهی خود را آغاز کرده و در بلوچستان و برخی مناطق قبایلی خیبر پختونخوا مستقر شدند. کمپ‌های آموزشی برایشان فراهم شده و همچنان امکانات برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به آنها داده شده است. این کمیسیون گفته که بر اساس اطلاعاتشان شماره از افراد از طریق میدان‌های هوایی کراچی و اسلام آباد نیروهای جدید جذب شده را از برخی کشورهای آسیایی و اروپایی به مراکز خود در بلوچستان و مناطق قبایلی خیبر پختونخوا منتقل می‌کنند. در گزارش آمده که با وجود تلاش‌های گسترده این گروه‌ها نتوانستند به اهداف خودشان در افغانستان دست یابند و در طول 1 سال گذشته حملات آنان تا حد زیادی مهار شده و اکثر عملیات محدود آنان توسط نیروهای امنیتی خنثی شده و عاملان این حملات یا بازداشت و یا هم کشته شدند. با نشر این گزارش کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه حکومت طالبان برخی باشنده های شهر کابل و شماری از ولایت افغانستان هم از انجام حملات و افزایش ناامنی ها در افغانستان نگرانند و از حکومت طالبان می خواهند که عاملان این گونه حملات را بازداشت کنند. مرسال باشنده شهر کابل در مورد برادی و آزادی گفت:
در زمانی که طالبان آمدن تا حالا انتحاری ویگه پا وجود داشته و داره، در قبل هم بوده، خب فعلا هم زیادتر است. تا یک فرد که از خانه از پیش با مبرای تا پس دوباره به خانه میرسه، ما واقعیت بر ما تشویش است.
یک باشنده ولایت ننگرهار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم، نیز نگرانی مشابه دارد.
اگر انتحار کردن است یا بنگذاری ها همه ما را به تشویش کرده است، ما از حکومت طالبان می خواهیم که جلوی این گونه حملات و ناامنی ها را در کشور بگیرد.
برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان نیز با اشاره به ادعای حکومت طالبان می گویند که پاکستان از گذشته ها در تربیه و تجهیز گروه های تروریستی سهم فعال داشته و این گروه ها را برای ویرانی افغانستان فرستاده است. احمد خان اندر یکی از این کارشناسان در مورد ادعا می کند:
گروه ها و تنظیم های اسلامی در تاجیکستان سال هاست که کار می نماید با همکاری پاکستان، که گفتم شاید در پاکستان مدارس و تمرینگاه های برای بسیاری از اقوام منطقه تشکیل شده و آنها را تمرین می دهد تا با افغانستان، کشمیر تحت حمایت هند و حتی دیگر کشورها بفرستند.
این ادعاها در حال مطرح می شود که تاجیکستان بارها از حضور و فعالیت داعش در افغانستان نگرانی کرده و اخیراً تنش‌ها میان طالبان و پاکستان شدت گرفته است. هر دو یک دیگرشان را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی و حملات علیه یک دیگر می کنند. ماه گذشته نیروهای پاکستانی مناطقی را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کردند و ادعا کردند که اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را هدف قرار دادند. طالبان اما گفتند که این حملات به یک کمپ مهاجران رخ داده و دست کم 46 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. در واکنش طالبان مدعی شده که در آن سوی خط دیورند چندین مرکز و مخفیگاه های عناصری را هدف قرار دادند که به گفته آنها از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی می شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درخواست‌ها را برای توافق صلح در اوکراین افزایش داد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نظریه ایجاد یک نیروی حافظ صلح اروپایی 200 هزار نفری را مطرح کرده است. زلنسکی تاکید کرده که رهبری ایالات متحده آمریکا در این پروسه یک امر حیاتی خواهد بود. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان یک بحث در مجمع جهانی اقتصادی در داوس، زمانی که از او در مورد نیروهای حافظ صلح برای اطمینان از توافق آتش‌بس آینده با روسیه پرسیده شد، گفت تعداد حد اقل همچون نیروها از همه کشورهای اروپایی 200 هزار تن، در غیر آن هیچ خواهد بود. زلنسکی گفته که همچون یک نیرو فقط بخشی از تضمین‌های امنیتی کلی خواهد بود که کیف در صورت آغاز مذاکرات آتش‌بس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آن نیاز دارد. زلنسکی به طور جداگانه به خبرگزاری بلومبرگ نیوز گفته برای آن که هر گونه نیروی حافظ صلح مؤثر باشد باید اساکر ایالات متحده آمریکا را شامل شود. به گفته او این کار بدون ایالات متحده آمریکا نمیتواند انجام شود. به گفته زلنسکی حتی اگر بعضی از دوستان اروپایی فکر کنند که این ممکن است، اما نمیتواند ممکن باشد، زیرا هیچ کس بدون ایالات متحده آمریکا خود را به مخاطره نخواهد انداخت. این حرکت به گفته او میتواند ناتو را تقسیم کند و تقسیم این اتحاد رویای پوتین است. یک نیروی حافظ صلح 200 هزار نفری یک تلاش بی سابقه برای اروپا خواهد بود و خیلی بزرگتر از نیروهای انفرادی بسیاری از این کشورهاست. ماموریت بین المللی بر رهبری ناتو در سال 1996 میلادی در بوسنیا هرزگوینا 60 هزار عسکر بود که حدود یک سوم آنها آمریکایی بودند. زلنسکی گفته با در نظر داشتین که اردوی روسیه بیش از 1.5 میلیون پرسونل دارد و اوکراین فقط نصف این رقم را دارد، به همچو یک نیروی بزرگ بین المللی نیاز خواهد بود. رسانه های بریتانیا گزارش دادند که کیر ستارمر صدر اعظم این کشور و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد اعزام عساکر به اوکراین به حیث یک نیروی حافظ صلح پس از هر گونه توافق برای ختم جنگ گفتگو کردند. ولادیمیر زلنسکی همچنان اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تکرار کرده که شی جین پینگ رئیس جمهور چین میتواند در تشویق روسیه برای صلح کمک کند.
بیشتر از خبر.
شورای پناهندگان ناروی میگوید که میلیون ها مهاجر افغان در شرایط فوق العاده ناامید کننده با خطر اخراج از کشورهای همسایه افغانستان روبرو هستند. این شورا روز چهارشنبه با نشر اعلامیه هشدار داده که مهاجران افغان پس از بازگشت اجباری با چالش ها و آزمون های بزرگ مانند بیکاری، گرسنگی و نقص حقوق بشر روبرو خواهند شد. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
شورای پناهندگان ناروی با نگرانی از ادامه چالش‌های مهاجرین افغان در کشورهای همسایه افغانستان با ویژه ایران و پاکستان گفته است که میلیون‌ها مهاجر افغان با خطر اخراج از این کشورها روبرو هستند. این شورا در اعلامیه که روز چهارشنبه سیدل و منتشر کرده وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه افغانستان را متشنج و ناامید کننده توصیف کرده است. در اعلامیه این شورا آمده که مهاجرین افغان به دلیل بازگشت اجباری از کشورهای همسایه با چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ چون بیکاری، گرسنگی و نقض حقوق بشر روبرو هستند. شورای پناهندگان ناروی میگوید که افغانستان به دلیل دهها درگیری، وضعیت اقتصادی شکننده و شوک‌های غیرمنتظره تغییرات اقلیمی برای پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغان که در ماه‌های آینده با اخراج روبرو هستند آماده نیست. در اعلامیه شورای پناهندگان ناروی با نقل از یان انگلند رئیس این شورا آمده که وی با مقامات طالبان در مورد حمایت از مهاجران بازگشت کننده افغانی صحبت کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نیز روز گذشته در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که سرپرست این وزارت با رئیس شورای پناهندگان ناروی دیدار کرده است. در حال حاضر بیشتر مهاجرین افغان در کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان زندگی میکنند. برخی از این مهاجران میگویند که در این اواخر با چالش‌های زیادی روبرو هستند. عباس یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد در مورد برادی و آزادی گفت:
دلته چیده اسلام آباد که پی نانوایی که کار کنم.
من در یک نانوایی در اسلام آباد کار میکنم. امروز پلیس افراد زیاد را دستگیر کرده و به افغانستان اخراج کرده است. ما و همه مهاجرین دیگر میترسیم که ما را به آنجا بفرستند، زیرا آنجا نیز امکانات وجود ندارد. ما با زندگی خود ادامه دهیم.
نجیب الله شهریار یک مهاجر افغان مقیم ایران نیز نگرانی های مشابه را مطرح کرد و برادی و آزادی گفت:
در کشور ایران ما مهاجر شدیم، تقریبا مدت 3 سال است اینجا مهاجر هستیم و در افغانستان هم برگشته نمیتونیم. اینجا مهاجرین تمام افغانای ما بسیار با مشکلات های زیاد مواجه هستند، از لحاظ پلیس، از لحاظ کاروبار، از جامعه بین المللی خواهان هستیم که در قسمت مهاجرین یک توجه خاص بکنند.
مهاجرین بازگشت‌های افغان نیز حال روز خوبی ندارند. سید محمد که دو ماه قبل از ایران به کشورش برگشته نیز به رادیو آزادی گفت:
نو په ایران کې چې ما بس هغه زینم پیسې را لګیدم.
وخت کې در ایران بودم پول به خانه می فرستادم و روزگار را تامین میکردم. حالا که دوما می شود اینجا هستیم هیچ کار پیدا نمی شود. وقت به بازار می روم کار پیدا نمی شود. راست بگویم من کاملا خود را گم کردم.
شورای پناهندگان ناروی همچنان با محدودیت های وضع شده علی زنان و دختران در افغانستان نیز اشاره کرده است. این شورا گفته که به دلیل ادامه ممنوعیت بر دوره متوسط مکاتب از سوی حکومت طالبان 1.5 میلیون دختر از آموزش محروم شدند. یان انگلند رئیس این شورا از پیامدهای ناگوار وضع محدودیت بر زنان و دختران افغان هشدار داده و بر نیاز تعامل بر طالبان برای بهبود وضعیت و اعاده حقوق بشری دختران و زنان افغان تاکید کرده است. شورای پناهندگان ناروی و مهاجرین افغان در حال این اظهارات را مطرح می کنند که به تازگی ایران و پاکستان روند بازگرداندن مهاجرین افغان از این کشورها را افزایش دادند. بر اساس آمار تازه سازمان بین المللی مهاجرت در 3 ماه اخیر سال 2024 نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند، اما در همین مدت بیش از 740 هزار تن نیز افغانستان را ترک کردند. قابل یادآوری است که 3 روز پیش رئیس شورای پناهندگان ناروی در سفرش به ولایت هرات افغانستان از جامعه جهانی انتقاد کرد که بحران وخیم بشری افغانستان را نادیده گرفته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی نمایندگان کانگرس ایالات متحده آمریکا درباره پیامدهای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به این کشور هشدار دادند. در همین حال شماری از افغانهایی که منتظر طی مراحل پرونده هایشان در پاکستان به سر میبرند میگویند از این تصمیم دونالد ترامپ به شدت نگرانند و خواهان بازنگری بر این تصمیم شدند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
ادامه نگرانی ها و واکنش ها درباره فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به این کشور شماره از اعضای کانگرس از تصمیم آقای ترامپ در این مورد انتقاد کرده و خواستار بررسی فوری آن شدند. آنها در بیانیه های تازه درباره پیامدهای این فرمان هشدار داده و گفتند که این اقدام دونالد ترامپ به معنی پشت کردن او همکاران سابق نیروهای آمریکایی است. دین شاهین عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اشاره به لغو پروازهای حدودی 1660 پناهجوی افغان درباره فرمان اجرایی تعلیق پذیرش پناهجویان به آمریکا نگرانی کرده است. خانم شاهین که از حامیان سرسخت برنامه اسکان مجدد افغانها و آمریکا است افسوده که این افراد کسانی بودند که جان خود را برای کمک به ماموریت ایالات متحده در افغانستان به خطر انداختند. در همین حال دیناتی دوست از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز با انتقاد از این تصمیم آقای ترامپ گفته که ترامپ پروازهای 1600 افغانی را که در کنار نیروهای آمریکایی کار کرده و حق پناهندگی برای فرار از انتقام طالبان را به دست آورده بودند لغو کرده. این افراد متحدان ما هستند و ترامپ آنها را رها می کند. در حال است که به دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیاری از افغانهایی که در حال طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان در پاکستان به سر می بردند و یا هم پناهندگی آنها تایید شده و منتظر پرواز بودند با وضعیت بلا تکلیفی روبرو شدند. ولی یکی از آنها بر رادیو آزادی میگوید که از آینده نامعلوم نگران است.
از من پرواز من مشخص بود و کنسل هم شده، اما چیزم خلاص شده تا که هیچ خبر نداریم، چون با ویزام مشکلات یعنی مواجه شدیم. امیال باور کنید از من از خودم از کیسم 3 سال میشه که اینجا آمدیم، باور کنید که افسردگی مرا گرفته.
سعید حسیب که از 1 سال در پاکستان منتظر پرونده سایوی خود است و رادیو آزادی گفت
ما ترامپ میخواهیم که تصمیم خود تجدید نظر کنه. با قیمت جان خود در کنار امریکایی ها کار کردیم و در ناامن‌ترین ولایت ها هم رفتیم. امریکایی قسم نباید با ما پشت کنه و قبلا کار ما پیش رفت داشت. در پاکستان ما منتظر بودیم و پلیس های پاکستان ما را اذیت میکرد. فعلا که ما برماندن در پاکستان دلیل نیست. نه ما را رپورت و به افغانستان برمیگردانه، در افغانستان جان ما در خطر است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود روز دوشنبه 1 فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن برنامه اسکان پناهجویان در ایالات متحده سر از تاریخ 27 جنوری تعلیق می شود. برخی سازمان هایی که از این روند حمایت می کنند اما تاکید کردند که این فرمان شامل افرادی که ویزه مهاجرت ویژه سایوی دارند نمی شود. بانک هزاران افغان با پرونده های مهاجرتی آمریکا در افغانستان و کشورهای همسایه این کشور در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. بر اساس آمار وزارت خارجه آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت جو بایدن نزدیک به 200 هزار از این افراد را با آمریکا انتقال داده.